بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در ادامه گفتگوها و مباحثاتی خدمت شما دوستان و سروران ارجمند داشتیم، به اشکالات وارد بر نظریه وجود ذهنی حکما در مرحله دوم از کتاب ولایت الحکمه رسیدیم. اشکالات رو بیان کردیم خدمتتون و بیان کردیم که به خاطر از میان این دوتا اشکال، اشکال دوم اشکال سختری به نظر میرسه و اشکال دوم هم این بود که اگر ما قائل به وجود ذهنی حکما بشیم، یعنی ماهیات به عینها در ذهن ما حاضر بشن، خب اون ماهیتی که در متن خارج هستش جزء یکی از مقولات دهگانه است، یا جوهر یا کم یا کیف وضع عین فعل انفعال اضافه است، جده است، جزء یکی از این مقولات هستش. یک. دو، حکما بیان داشتن که صورت‌های ذهنی همه جز مقوله کیف هست و اونم از نوع کیف نفسانی هستش. خب لازمه قائل به قول حکما شدن این هستش ماهیت واحد به دو تا، یعنی تحت دو تا مقوله قرار بگیره، یعنی در آن واحد هم کیف نفسانی باشد هنگامی که در ذهن ما حاضر میشه و این صورت ذهنی ما میشه و صورت‌های ذهنی هم زیر مجموعه در واقع کیف‌های نفسانی هستن، هم در این حال تحت مقوله اون ماهیت هنگامی که در خارج باشه، اگر جوهر جوهر باشه، اگر کم کم باشه، اگر وضع وضع باشه، خب چین چیزی محاله. لازمش این هسته که یک ماهیت در این حال که حد مشخصی را دارد آن حد را نداشته باشه. یک بیان دیگه هم واسه محال بودن گفته شده این هستش که ماهیت نفاد وجوده. لازمی حرف این هستش یک وجود دو تا نفاد داشته باشه، دو تا ماهیت داشته باشه. خب اینها محال هستش و عرض هم کردیم خدمتون که به خاطر این در واقع اشکال برخی ها از اساس اصلا وجود ذهنی رو منکر شدن و قائل به قول اضافه شدن، گفتن اصلا چیزی به ذهن ما نمیاد که وقت این مشکلات به وجود بیاد. برخی دیگه این جمع قول اضافه است و اشکالاتش هم قبلا بیان شد. برخی دیگه اصل موجود فزن رو منکر نشدن اما وجود ذهنی روی حکما رو منکر شدن که همون قائلین به شبه باشن که گفتن نه خیر، این ماهیات خارجی به ذهن ما نمیاد. برای در واقع حل این مشکل برخی از حکما سعی و تلاش کردن که پاسخی رو بیان بکنن که ما در این جلسه سعی خودمون رو میکنیم که به دو تا پاسخ، یکی از این پاسخ ها برای جناب علی ابن محمد سمرقندی مشهور به فاضل قشجی و جواب دیگه که توسط جناب سید صدرالدین دشتکی شیرازی مشهور به سید سند رو تو این جلسه خدمتتون بیان کنیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، شما باید پیش‌فرض‌های حاکم بر مباحث علم حصولی که بحث حضور ماهیات در ذهن هستش رو بهش عنایت و توجه داشته باشید تا بر اساس اون بدونید که هر یک از این حکیمان چه مقدمی از این مقدمات رو دارن دست میگذارن تا بتونن مشکل رو حل بکنن. ببینید عرض کردیم خدمت شما که اول بدونید که همونطور که مستحضر هستید علم بر دو نوع حضوری و حصولی هستش و علوم حصولی علومی هستن که حکما قائل هستن که در واقع تعریفش اینه که صورت و ماهیت شیء
نزد عالم حاضر میشه در مقابل علم حضوری که نفس و شی نزد عالم حاضر میشه. بعد بحثی که ما خدمتون هم داریم در مورد وجود ذهنی مربوط به حضور در واقع ماهیات به انفسها در ذهن هستش، یعنی دقیقا حالا چه از نوع تصوری ببینید چه از نوع تصدیقی، زیر مجموع علم حصولی قرار میگیره. یعنی حکما معتقدن که در هنگام علم حصولی، یعنی علم حصولی ما به ماهیاتی که در متن خارج هستن، یک نفس ماهیات به عینها در ذهن حاضر می شوند. نکته دومی که آقایون حکما می فرمان این هستش که صورتهای حاصله در ذهن، صورتهای حاصله که همون نفس ماهیات هستن، نام دیگه ماهیات صورته، نام دیگه ماهیات وقتی میگیم اون چیزی که یک شی رو شی میکنه و ماهیت شی رو تشکیل میده صورت. خاطر معاشرتون باشه قبلا عرض کردیم که جواهر، حتی خب اون رو در فضای جواهر عرض کردیم، احتمال میدم که تو ذهنتون شبه درست بشه، بیان رو جای دیگه نمیبرم. اونی که شی رو شی میکنه صورت اون هستش، صورت در مقابل مادهش. البته خب در اعراض این رو باید متناسب با فضای عرض تصویر سازی بکنید. اینجا وقتی که حکما میگن که علم حصولی حضور صورت و شیء عند نفسه، یعنی نزد نفس عالمه، مذهب صورت شیء همون ماهیت شیء هستش. وقتی میگن که صورت‌های حاصل در ذهن که نام دیگرش علم هستش، این معلوم است، منظور از این که میگن علم این معلوم است یعنی صورت‌های حاصله در ذهن این معلوم است، یعنی اون ماهیاتی که از خارج میان تو ذهن ما، این ماهیات رو شما چی میگذارید؟ صورت. میگن اینا این معلوم هستن، یعنی اینها علم ما هستن و این علم ما عین معلومه. یعنی ببینید اینا رو عرض میکنم خدمتتون که معلوم رو هم بر دو نوع میدونن، عرض میکنم
که نفسانی حاصل شدنش
بله
همین این صورته میشه که
بله 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 نه همین الان عرض میکنم خدمت جزو یکی از جزو مقدماتش هستش. ببینید اولین عرض بکنم معلوم ها عنایت داشته باشید، در نگاه حکما معلوم بر دو نوع هستش، معلوم به ذات، معلوم بالعرض. اینو در محله 11 هم خواهید خون. معلوم به ذات اون صورتی که الان پیش شماست، اون ماهیتی تو ذهن شماست. معلوم بالعرض اون ماهیت خارجیه. عنایت دارین؟ و اینجا وقتی میگن که صورت‌های حاصل در ذهن که همون علم ما هستش عین معلومه است، یعنی عین معلومه به ذات است، که البته خب ادعای حکما این هستش که این معلوم به ذات ما همان ماهیت خارجیش در ذهن آمده، اینو قائلم، ولی خب این مقدمه رو داشته باشه دیگه. معتقدن که نفس ماهیات بینها در ذهن حاضر میشه، صورت‌های حاصل در ذهن یعنی همون علم ما عین معلوم هستش. یک در واقع اشاره میکنه که این معلوم به ذات ما چه نسبتی با معلوم به لرز در خارج داره، میگه همونه، عین همونه تو در ذهن. در دومی یک نکته دیگه را از بیان میکنن که در مرحله 11 به تفصیل بهش پرداخته خواهد شد، اون عینیت علم و عالم و معلوم هستش. یه نکته ای داره، آخه برخی از حکمایی که میخوان این مشکل رو جواب بدن بین عینیت علم و معلوم فاصله میندازن، بعد مشکل حل میشه. میگن علم از مقوله کیفه، معلوم همچنان در همون مقوله خودشه. به خاطر همین میخوام شما متعجب شید که هر کدوم از اون حکمایی که میخوان مسئله رو حل بکنن رو چی انگشت میگذارن. نکته سوم، صورت‌های حاصله در ذهن یا همون ماهیات حاصله در ذهن که شما بهش میگید علم، جزء مقوله کیف نفسانی است. این هم باز یک نکته هستش که حکما در واقع بهش اشاره میکنن. حالا با توجه به این نکات، البته یک نکته دیگه هم هست، یک یا دو نکته دیگه هم هست که الان به ذهنم نیست، عرض کنم خدمتون، تأثیر میگذاره در فهم که البته در بحثی که امروز خدمتون دارم تأثیرگذار نیست، سر جاش عرض خواهم کرد. حالا تو این فضا که این شبه مطرح شده، حکمایی مثل جناب فاضل قوشی خواسته ماجرا رو حل بکنه که این شبهه این که یک ماهیت تحت دو تا مقوله قرار بگیره چجوری حل میشه، یا مثلا یک ماهیت تحت دو نوع از یک مقوله قرار بگیره به چه نحو حل میشه. فاضل قوشی بیانی که داره برای حل این مشکل، خب عرض کردم قائلین به نظر اضافه اصلا اساسا اومدن گفتن که نفس و ماهیت به اینها در ذهن ما حاضر نمیشه، قائلین به نظر اضافه اینو حلش کردن، یعنی با این کل زیرا، یا مثلا قائلین به نظریه شبه باز همین رو زیر سوال بردن، گفتن به اینها در ذهن حاضر نمیشه، چون این مقدمه رو زیر سوال بردن قائل به نظریه اضافه یا شبه شدن. پس اساسا گفتن ماهیتی به ذهن ما نمیاد، یعنی این نفس ماهیت رو زیر سوال بردن قائلین به اضافه، قائلین به شبه به اینهاش زیر سوال بردن، که مرحوم علامه اشاره کرد قبل از این که مثلا جوابهای متعدد رو بیاره. اما جناب فاضل قوشی مقدمه دوم رو زیر سوال میبره، میگه که اصلا علم عین معلوم نیست، علم جز مقوله کیف نفسانیه، معلوم ما تحت هر مقوله‌ای که در خارج است می باشد، جوهر جوهر، کم کم، وضع وضع وضع، هر چه هست. بعد بیانش این هستشه، ما وقتی که میخوایم علم پیدا بکنیم، در هنگام علم پیدا کردن ما با دو تا امر در ذهن و نفسمون مواجه هستیم، یکی یک ماهیت و یکی انعکاس اون ماهیت بر صفحه نفس ما. بعد در حال مثال مثلا مرحوم سبزواری خواسته یک مثالی بزنه، میگه فرض بکنید که این نفس شما یک بلور خیلی بزرگ باشه، بعد مثلا میخواید علم به یک درخت پیدا بکنید، میگه این درخته رو داخل این بلور بگذار، نسبت این درخت با این مثلا جامع بزرگ، یک بلور خیلی بزرگ، جامع بلورین بزرگ، نسبت مظروفی با یک ظرف است. بعد میگه که علم شما در واقع اون ماهیت اون درخته نیست، اون ماهیت شجر نیست، چون خودش یک جوهره، علم شما انعکاس این شجر بر صفحه این بلوره. میگه شما وقتی به شیء علم پیدا میکنی، ماهیت اون شیء در شما حاضر میشه، ولی اون علم شما نیست، علم شما انعکاس اون ماهیت علا ماهیت، هرچی هست، جوهر جوهر، کم کم، وضع وضع، انعکاس اون بر صفحه بلور میشه علم شما. علم شما صفتی هست که از تابش در واقع اون بر صفحه نفس شما به وجود میاد، این میشه علم. و در چین فرضی معلوم شما مثلا اگر یک درخته، اون همسان تحت مقوله جوهر بودن باقی میمونه، اشکال داشته باشه، اشکال این هستش که میگه چجوری میشه که هنگام علم به یک شی اون ماهیت به ذهن شما میاد و اون ماهر که به ذهن شما میاد از اون جهت یک جا شما میگید که جز مقوله کیف نفسانی است. این عرض میکنم خدمتتون، از اون جهت که میگید جز مقوله کیف نفسانی است، تحت مقوله کیف قرار میگیره. از اون جهت که در میگید عین ماهیت خارجیه و اون ماهیت خارجی مثلا تحت مقوله جوهره، میگید جوهره. اشکال رو اینه دیگه، میخواد بگید اون ماهیت خارجی وقتی به درون نفس از ذهن شما میاد همچنان جوهره. حالا این اشکالشه که اصلا چی چیزی چجوری قابل تفسیر هستش که ماهیت خارجی چجوری به اینها میاد تو ذهن من ولی اون علم من نیست. دقت کنین، این مقدمه رو داشته باشید. علم ما جز مقوله کیف نفسانیه، حواسش به این هست، میگه که خب من یه کاری میکنم، یه علم غیر از معلومه. علم من در واقع انعکاس آن بر سطح نفسمه، معلومان همون ماهیتیه که الان اومده در نفس من، ولی اون علم من نیست، اون معلوم است و بین علم و معلوم تغایر وجود داره. از این طریق میخواد مسئله رو حل بکنه جناب فاضل قوشی، یعنی با انفکاک و فاصله انداختن میان در واقع علم و معلوم و اینکه علم جز مقوله کیف است و همچنان هم همان خواهد بود، معلوم هم هرچه هست، هر مقوله کمه کمه، کیفه کیفه، وضعه وضعه، عینه عینه، جوهره جوهره، این میاد در صبح نفس من ولی همچنان همون مقوله است، مقوله خودش رو داره. به عبارت اخرى در واقع ما وقتی به این شی خارجی میخوایم علم پیدا بکنیم، خب بیرون از منه دیگه، میگیم اینو میاریم در درون نفس خودم و این میشه علم من. ایشون اومده دو مرحلهش کرده، گفته این ماهیت خارجی میاد در سوق نفس ولی این هنوز علم من نیست، انعکاسش روی نفسم میشه علم من. دو مرحله کرده. خب بیانی که در واقع جناب فاضل قوشی اشاره کردن در از این توضیحاتی هم داره، یعنی بیانی داره که بحث در واقع نسبت معلوم با نفس میگه، یعنی این فضای ظرف و مظروف رو یک توضیح هم میده، میگه که این معلوم خارجی و وقتی در نفس من میاد عین نفس من نمیشه، نفس من یک ظرف هستش برای اون، یک حالت عرضی هستش برای اون، یک ظرف برای این معلوم خارجی. همونطور که وقتی که این ماهیت در متن خارج مثلا هستش، خب نسبتی با زمان و مکان داره، زمان و مکان یک ظرفند که این معلوم در آن ظرف قرار گرفته. خب همون نگاه بسیطی که قبلا هم یک اشاره بهش کردیم که گذشتگان نگاه بسیطی به زمان و مکان داشتن، فکر کردن که یک ظرفه که حالا مثلا این در اون ظرف قرار گرفته، در که خب این گونه نیست. ولی خب چنین تأثیریشون داره، یعنی میگه همان گونه که معلوم بالخارج در یک ظرف زمان و مکان قرار دادن، هنگام که میخوایم بهش علم پیدا بکنیم این ظرف فلخارج میشه ظرف فلذهن، ولی همچنان این معلوم ما همونگون که در خارج در زمان و مکان بود، زمان و مکان هویتش رو تغییر نمیداد، وقتی تو ظرف ذهن هم میاد ظرف ذهنی هویتش رو تغییر نمیده، همونه. الان شما اگر در زمان و مکان قرار دارید، زمان و مکان هویتتون تغییر نمیده، شما همچون انسانی از این مکان براتون میذارن تو اون مکان میذارن، باز همون انسان هستید. یعنی زمان و مکان یک عرض هستن برای شما. خب حالا گفتیم از این مکان براتون میذاریم میبریم تو اون مکان، از این زمان به اون زمان، حالا همینو جاش ذهن بذار، از این مکان خارج بیاش تو مکان ذهن، باتون همونی، تغییر نمی‌کنی. و علم هم این نیست، علم اون انعکاس این معلوم حاضر شده در ذهن هستش، در نفس هستش، بر نفس ما علم اونه. یعنی به این علم، بله اشکال همین برشون، یعنی به این بیان ایشون مسئله رو بله 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 چرا آره بله بله آفرین. یعنی برخی ها همین اشکال رو هم کردن، چندین اشکال مطرح شده، یکی از اشکال دقیقا همین اشکاله که خب فلانی شما در مورد جوهرها میگید جوهرها قائم به خودشون هستن و وقتی در نفس ما هم میاد همچنان در قائم به خود باقی میمانند و ظرف ذهن فقط یک ظرف هست برای اونها، همانطور که مکان و زمان یک ظرفه که شما الان قائم به نفستونید، شما قائم به خودتونید، جوهرید، ولی زمان و مکان تأثیری ایجاد نمی‌کنه. ایوانا یک عرض و قائم به نفس بود، قائم به خودتون، به موضوع بودن خودتون رو از دست نمیدید. ولی همین حرف در مورد عرضا چیکار می‌کنید؟ عرضا وقتی میان داخل سوق نفس ما، سوق یعنی محدوده، وقتی میان تو سوق نفس ما به چی میخوان قائم بشن؟ عرض. حالا اینو عرض میکنم، حالا عرض میکنیم اینو فعلا اصل نظریه رو تبیین میکنیم. پس جناب فاضل قوشی روی این قسمت از حرف حکما که علم این معلوم هر صورت های حاصله در ذهن ما، آنها خود علم ما هستند، ماهیاتی که به انفسها در ذهن ما می آیند آنها خود علم ما هستند، نه اینکه ماهیات معلومه اندنا یک چیزن، علم ما یک چیز دیگر که انعکاس آن اینها بر نفس ما بشود علم.
همیشه علم حضوری رو از نگاه توجه به علم حضوری به دست میاریم، تفکیک واقعا بین علم حضوری و علم حضوری اشیا در ذهن در نفس ما هست و خیلی چیز دارم توجه نداریم بهش، ولی نسبت بهش علم حضوری داریم. خب ولی وقتی بهش التفات پیدا میکنیم تصویری میکنیم، یعنی واقعا بین معلومه به ذات و علم تفکیک هست. ولی
نه نه نه، سر جاشون رو گفتگو خواهیم کرد. استدلال واسه شما میاریم که امکان نداره که میان اینها دوئیتی باشه. تو مرحله 11 شما به عنوان اصل موضوع از ما بپذیرید، اینجا سر جاش ثابت میکنیم و بحث رو مطرح میکنیم به نام اتحاد علم عالم معلوم، عقل عاقل و معقول. نه این نکته داره، دقیقا مثل نکته که تو بحث علیت مطرح میکنیم، دقیقا مثل نکته ای که ما در مثلا مباحث مربوط به نفسیت نفس مطرح میکنیم. آسا جاش از خواهم کرد نمیشه، باید اینش باشه، ولی یه محصول فلسفی واسطه پیش میاد بخوام بیان کنم بعد مقدماتش رو بگم. به هر شکل جناب فاضل قوشی این اشکال میکنه، میگه که صورت های حاصله در ذهن ما که شما بهش میگید اینها این ماهیات خارجی هستن، معلوم شما هستن، این غیر از علمه. علم یک چیزه، اونا علم صفتی هستش بعد از حضور اینها در سوق نفس ما، بدون اینکه قائم به نفس ما بشن، همچنان اگه جوهر جوهره، اگه هر مقوله هر مقوله دیگه هست، میگه اونها سر جای خودش مانده، انعکاسش میشه، انعکاسش بر نفس ما میشه علم ما. خب اشکالی که در با این بیان همیشه میفهمم پس این اجتماع دو مقوله نشد ها، یعنی ما وقتی میگیم ماهیت خارجی در ذهن و نفس ما حاضر میشه همچنان جوهره، علم ما هم که میگیم جز مقوله کیفه همچنان مقوله کیفه، و دو تا مقوله غیر همان اجتماع یک ماهیت تحت دو مقوله رخ نداده، یا مثلا یک ماهیت تحت دو نوع از یک مقوله، این چین اجتماعی رخ نداده. پاسخی که مرحوم علامه طباطبایی میدن در واقع این هستش، خب فلانی شما چین مطلبی رو بیان میکنید، یک این خلاف وجدان ماست، ما آنگونه که ما وجدان میکنیم علم ما این معلوم ماست، یعنی همان چیزی که در ما حاضر میشود همان سبب میشود که جهل ما برطرف بشه، نه اینکه یک حقیقت دیگه ای باشه بگیم آقا معلوم مستقل از ماست. علم در واقع صفتی هستش که از انعکاس اون معلوم فزین بر دیواره نفس ما رخ میده، این خلاف وجدان ما هستش. ما هنگامی که در مورد این صورت‌های حاصله در نفوسمون وقتی دقت میکنیم، هنگامی که علم پیدا میکنیم، میبینیم خود این صورت‌ها و ماهیات حاضر شده در سوق نفس ما، خود اینها جهل را از ما برطرف میکنن، نه اینکه اینها تازه یک انعکاسی بر نفس ما ایجاد میکنن و اون انعکاس جهل را از ما برطرف میکنه. اما این حرف میشه دقیقا مطرح کرد و اون این هستش که ما سوال میبریم اصلا در نسبت بین این انعکاسی که روی نفس من رخ داده با همین معلوم فزه، شما بگید ماهیت خارجی هر جور هستش به همون گونه در ظرف ذهن من محقق می شود و بعد انعکاسش بر نفس من می شود علم من. من میگم نسبت این علم با اون معلومی که در ظرف ذهن شما حاضر شده چیه؟ شما چجور میخواب این اونه؟ نن قلول کلام رو این نسبت بین این دوتا، یعنی به عبارت دیگه این ماهیت معلومه در خارج اسمش بگذارید الف، این ماهیت معلومه وقتی میاد در سوق نفس و ذهن من اسمش بگذارید ب، و به این علمتون بگید جیم. ما قبلا بحث میکردیم نسبت علم من یعنی جیم با اون الف چیه، حالا شما الف رو یه فعل آوردین هزیکتر کندیش آوردی تو سوق نفس خودت، میگم خب ایبی نداره، به من بگو نسبت جیم با ب چیه. شما برای این که بخواید نظریه کشف از واقع و انکشاف و تطابق رو حل بکنید، بعد یک اتحادی بین اون علم و اون معلوم فی نفس فی سقع نفس رو حل بکنید. یعنی این باز اشکال رو برطرف نکرد. پس ما میتونیم اشکال بکنیم نسبت میان علم و معلوم فی ظرف ذهن و نفس، اینو مرحوم علامه اشاره نکردن چیست؟ ننقل کلام به اینجا. اگر بخواید بگید که مثلا اضافه است، چون میشه اشکالات نظری اضافه، یعنی شما بگید بین نفس من و اون معلوم فی ذهن یک نسبت ایجاد میشه، خب نظری اضافه رو میخواید بگید. اگر بگید نه این شبهی از اونه، خب نظری شبه شد، باز مسئله حل نشد. حالا بگذاریم که شما میگید که بیان شما این هستش معلوم در خارج هر گونه که هست به عینها در سوق نفس من حاضر میشود، میگه خب و قائم به خودش است. واسه این که بگید میخوام بگم غیر از علمه که قائم به نفسه، علم قائم به نفسه. خب سوال میکنم این حرف در مورد جوهرها قابل طرحه؟ یعنی مثلا یک شجر، مثلا این میز، این انسان، ولی اگه سفیدی خواست بیاد اون قائمه به چی باشه در سوق نفس شما؟ بعد یه قائم به نفس دیگه، پس باید کیفش کنی برای اینکه به نفس ما در واقع قائم بشه، باید در مجموعه کیف قرار بگیره، باز اشکال باقی خواهد بود. پس این گونه خواهیم گفت که حضور ماهیات خارجی در ظرف ذهن به نحوی که قائم به نفس و ذهن نما نباشد در مورد علم به ماهیات عرضی چگونه قابل تفسیر است؟ اونا که اگه بخوان در ظرف ذهن ما حاضر بشن نیاز به موضوع دارن. با این بیان ها مرحوم علامه نظر جناب علی ابن محمد سمرقندی معروف فاضل قوشچی رو نمیپذیرن و قد اجیب عن الاشکال به وجوه، برای پاسخ دادن به این اشکال به وجوهی پاسخ داده شده که یکی از اونها پاسخی هستش جناب فاضل قوشچی دادن که ان العلم غیر المعلوم. چی گفته آقا؟ چی گفته حتی من علم این معلوم باشه؟ تو وقت بگی خب علم جزء مقوله کیف نفسانیه، معلوم شما هم جزء مثلا مقوله جوهره، چجوری یه چیزی تحت دو مقوله کیف و یا جوهر قرار میگیره؟ یا علم شما جزء مقوله کیفه، معلوم شما جزء مقوله عینه، چجوری یک ماهیت همزان تحت دو تا مقوله کیف و مثلا عین قرار میگیره؟ میگه که خب نیازی نیست ما بیو علم این معلومه، ان العلم غیر المعلوم، علم غیر از معلومه. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیه فی الذهن امران، هنگام حاصل شدن ماهیتی از ماهیات خارجی در ذهن ما دو چیز در واقع محقق میشه. احدهما الماهیت الحاصله نفسها علاما کانت علی فی الخارج، یکی ماهیت به نفسها همون جور که تو خارج هست، جوهر جوهر، کمه کمه، عینه عینه، هرچی هرچی هست، یکی این حاضر میشه در سقع نفس من، در ذهن من، و او غیر قائم به نفس، قائم به نفس هم نیستش، بل قائمان به نفسه، حاصلون فزین حصول شیف زمان و المکان، بلکه حاصل شده در ذهن، قائم به نفس هستش، حاصل شده در ذهن ما مانند اون زمانی که شی در یک زمان و مکانی حاصل محقق میشه. این زمان و مکان تأثیری ندارن در ماهیت این شی، این مثلا تو این مکان و برش تو اون مکان ماهیتش تغییر نمی کنه. خب همینجا ما این اشکال در مورد ماهیت عرضی رو چی میگید؟ اشکال اینجاست، میگه که قائمان به نفسه حاصلان فزه، قائم به نفس خود. خب ما شما تنها به جواهر که علم پیدا نمی کنید، شما به اعراض هم علم پیدا میکنید، اینو چیکار میکنید؟ اشکال اینجا هستش. والآخر چیز دیگه که در واقع هنگام حاضر شدن یک ماهیت خارجی در ذهن، در ذهن حاضر میشه و حاصل میشه، والآخر صفتون حاصلتون لنفس قائمتون به نفس. چیز دومی که باز رخ میده یک صفتی هستش در نفس ما حاصل میشه و قائم به نفس ما هستش، همون کیف نفسانیه، همون چیزی که شما بهش میگید علم، که یترد و بها که ترد می شود به وسیله اون صفت حاصله، انها از نفس الجهل، جهل ترد میشه و ما عالم میشیم و هو العلم. پس دو تا چیز ما هنگام حصول ماهیت خارجی در ذهن داریم، یکی خود ماهیت خارجی هر گونه که هست، دو علم. و علاهازا بنابر این نظری که ما دادیم، یعنی ما یه فاضل خوشی دادیم، فالمعلوم معلوم ما مندرج تحت مقولت خارجی، تحت مقوله خارجی خودش هرچی هست، تحت همون مقوله باقی میمونه، تغییر نمی کنه، من جوهر او کم من او غیر ذلک، هرچی هست، جوهر باشه کم باشه یا غیر اون. از طرف دیگه اون امر دومه والعلم، علم هم کیف نفسانی، علم هم که کیف نفسانیه، اون سر جای خودش تحت مقوله خودشه، علم هم که کیف نفسانیه، فلا اجتماع اصلا، اصلا اجتماعی رخ نداره که یک ماهیت تحت دو تا مقوله، لال مقولتین که بگیم تحت دو تا مقوله باشه، کیف نفسانی و جوهر، کیف نفسانی و کم و مانند این، یا ولال نوعین من مقولتین که بگیم کیف محسوس و کیف نفسانی، میگه اجتماعی رخ نداره. و فیه اشکال و این نظر وارد میشه که انه خلاف ما نجده من انفسنا، این خلاف اون چیزیه که ما در درون خودمون میابیم، اندل علم، هنگام علم یافتن، فان صورت الحاصله فی نفوسنا، صورتی که در هنگام علم، اندل علم به شیئن، صورتی که هنگام علم یافتن به یک شیء در نفوس ما حاصل میشود، هیه به عینها التي تطرد عن الجهل، اون خودشه که از ما جهل رو طرد میکنه، نه این انعکاسش بر دیواره نفسم، چون وقت شما بگیم ما با دو تا چیز مواجهیم، یکی معلوم یکی علم، و اون علم است که و تسیر و وصل لنا نتصف به، خود اون صورته در واقع وصف ما میشه و ما به خاطر اون صورت متصف به عالم بودن میشیم، میگیم علم رو داریم. حالا اشکال دیگه که مهمتره واسه شما واضح تره، همین الف به جیمی بود که عرض کردم، راحت تره، یعنی شما بگید این معلومه اومده تو سوق نفس شما، خب حالا سوال میکنم نسبت این علم شما با اون چیه، اینشه که پس همون اشکال وارده، اگر که نه اینش نیست میخوای بگید اضافه رخ داده چی بوده، یا شبه بخوای بگید اشکالات وارد هستش. خب به نظر اگه وارد اشکال مفهوم جناب سید سند، یعنی پاسخ جناب سید سند بشه، مطلب نیمه میمونه و میدونم خراب میشه. همینجا بحث رو پایان میدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.